بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خب 6620 چند آیه قرآن کریم مجموعاً اگر بخوایم تقسیم بندی موضوعی بکنیم، تردید نباید داشت در این قضیه که بیشترین آیات در کتاب خدای متعال به بحث توحید اختصاص داره. هیچ مطلبی در قرآن کریم به اندازه توحید مورد تاکید و اهمیت قرار نگرفته. نه اینکه بحث مال قرآن کریم باشه، نه، بازم به شهادت خود قرآن کریم، هر پیغمبری که آمده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر پیغمبری که آمده همین مطلب رو گفته، و به قول صاحب نظر بزرگواری که الان البته در قید حیات نیست، اگر بخوایم بگیم رسالات انبیا در چه مسئله خلاصه می شود، فقط در بحث توحید خلاصه می شود، مخصوصا که اگر عنایت داشته باشه به این کتاب‌های دیگه تو این زمینه چیا گفتند، که ما برخی از این نظرها رو در سخنرانی‌های قبلمون عنوانش کردیم و همتون هم میدونید دیگه. مثلا در تورات چطور خدا معرفی میشه، در انجیل چطور معرفی میشه خدای متعال، در اوستا که حتما دو خدایی قطعی و یقینی بر اساس آنچه که در اوستا داریم نگاه میکنیم امروزه، اینا هست. ولی در میان این مجموعه آرا و نظرات در کتاب‌های گوناگون، آن کتابی که توحید خالص و صرف و محض رو به ما تعلیم می‌دهد، که باید تعلیم بدهد، قرآن کریم هست. راه‌هایی که قرآن کریم اختیار می‌کنه برای این قضیه عمدتاً در دو راه خلاصه میشه. البته راه‌های متعدد، راه‌های عمدش در دو قضیه خلاصه می‌شود. یک بحث حساب کتاب در هستی و در نظم جهان هستی است. شما هر جا بروید این نظم رو خواهید دید، و طبیعی است که با دیدن نظم انسان متوجه ناظم خواهد شد. یک امر بدیهی، فطری، عقلانی است به هر صورت دیگه. مطلب دوم بحث فطرت هست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، مثلا فرض فرمایید، یا مثلا فاذا رکبوا فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. وقتی مردم سوار کشتی میشوند و کشتی دست خوش امواج توفنده دریا میشود، با کمال خلوص نیت و با پاکی هرچه تمامتر الله را میخوانند، ولی وقتی نجاتشون دادند و به نجات رسیدن، اون وقت اذا هم یشرکون، دو مرتبه سراغ قضیه اعتقاد اولشون میروند دیگه. خب تفسیر صافی رو دیدید از امام علیه السلام، امام صادقه. سوال کرد کسی که من میخوام خدا رو بیابم، چون باز خاطرمون نره در بحث خدا ما دو جور مطلب داریم. ما یه وقتی کسی خدا گم کرده هست، یه وقتی کسی لجبازی با خدا میخواد بکنه، با هم خیلی فرق میکنند. نحوه استدلال، برهان آوردن و با این دو دسته حرف زدن با هم دیگه کاملا متفاوته. ما اون خدا گم کرده را توجه به فطرتش بدید خدا رو خواهد یافت. اما اون کسی میخواد لج بکنه با بحثای اینجوری به درد بخور، باید مثل خودش داخل میدانش رفتی که اونجا بحث کوبیدنیست در واقع، نه بحث ارشادی و دلالتی. این شخص از طبقه اول بود، گم کرده بود، لذا امام رو توجهش به این قضیه داد. فرمود سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بله. شده کشتی دستخوش امواج توفنده بشه؟ عرض کرد آری. فرمود در اون هنگامی که دستخوش امواج شد کشتی و تو امیدت از همه جا قطع شد، به کجا متوسل شدی؟ همونجا خداست، همونجا خدا هستش. یکی از تعبیراتی که قرآن کریم در این ارتباط به کار میبرد که درستم بررسی نشده، تحلیل هم نشده، کلمه لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این بحث یا ایها الانسان ها دقت داشته باشین، یعنی همه آدما، همه آدما وقتی به این نکته عنایت داشته باشیم معنی آیه خوب روشن میشه. اون زمانی که دست انسان ها از تمام قوای ظاهریه بریده میشه، از آنچه که بهش پشتگرمی داشتن، از اون همه ناامید میشوند. اون زمان که هر چه داری بهش افتخار میکنی و مینازی همش فات و مات میشود. در اون زمان انسان چی کار میکنه؟ وضع انسان چطوریه؟ یا ایها الانسان، تو با رنج و کوشش انسان به سوی پروردگارت در حرکت هستی و بالاخره رو خواهی دید. این خواهی دید معناش اینه خدا مقابل تو قرار بگیره. اصلا خدا مگه رو داره؟ خدا مگه قیافه داره؟ این خدا اگه اینجور بشه خدای توراتیه، نه خدای قرآنی. چون انسان‌ها در کلیتشون مخاطبین هستن، بنابراین معلوم حالتیست که برای همه انسان‌ها پیش خواهد اومد. انک کادحون، این ان از حروف به اصطلاح قطعیت و یقینیت دیگه، محققا چنین خواهد بود. تو داری طرف خدا میری، بالاخره ملاقاتش خواهی کرد دیگه. این چه وقته؟ این وقت جان دادن، وقت مردنه. وقت مردنه که انسان چیکار میکنه؟ از آنچه خیال میکنه به دادش بخورده تمام منصرف میشه، از تمام نفی امید میکنه. اون وقته که مییابد. چه چیز رو مییابد؟ نهایت فقر خودش رو در میابد و نهایت غنای پروردگار سبحان را در میابد. در این حال نهایت عطوفت و مهر او رو در میابد که انسان در اون هنگام شدیدن نیازمند بهش هست دیگه. به هر حال دو تا مسیر قرآن کریم طی کرده برای ما. یک مسیر این مسیر است که عرض کردم براتون، یک مسیر مسیر دیگری است، اهل تعقل و اندیشه است، و اون اینه که شما در هستی نگاه بکنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این اولی الالبابی که قرآن داره توضیح میده کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق. اینجا بس فکر رو آورده قرآن کریم. فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. از این نمونه‌ها تو خود قرآن تا دلتون بخواد داریم، چون مسائل محسوس و ملموسی است که هر کسی میتونه از اونها بگیره آنچه بخواد بگیره دیگه. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم، ما برایش دو لب قرار ندادیم، برایش زمان قرار ندادیم. یعنی بررسی کن، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مثلا فرض کنید، اور تو شطور بررسی کن، یعنی خلقتش رو مورد بررسی قرار بده. این موجود عجیب غریب چه شگفتی هایی در او هست. کوهانی داره مثلا فصل بالای پشتش که ذخیره چربیشه، به همین علت میتونه مدت های طولانی چه بکنه؟ بدون غذا حرکت کنه و بره دیگه. توجه فرمودید یا نه؟ اصلا وضع دست و پاهاش، شکل اهرمی داشتنش، خیلی حرفای دیگه، گردن بلندش، همه این حرفا، خشمش، همه اینا رو عنوان میکنه. افلا یمدون الی الابل کیف خلقت. نگاه کنید به خلقت شطور، نگاه کن خلقت خود تو، نگاه کن و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا در خودتون اندیشه نمیکنید؟ چرا نگاه نمیکنید در خودتون؟ این همه خلقت عظیم خدای متعال در خودتون ببینید. شما در هر میلیمتر مکعب خونتون یک مایه است که هیچ بهش اهمیت نمیدیم. در هر میلیمتر مکعب خون شما 5 میلیون فقط گلبول قرمزه که حمال هستن برای حمل اکسیژن. 5 میلیون در هر میلیمتر مکعب. اگه فرض کنیم شما در هر بدن انسانی 5 لیتر خون داشته باشیم، این چه عدد وحشتناکی میشه. از چندین برابر جمعیتی 7 میلیاردی کره زمین زیادتر میشه. دو هر میلیمتر مکعب شما نگاه کن، بین 7 تا 8 هزار سرباز دارید. گلبول سفید اسمشه. شکلهای مختلف البته اینا هستن. کارشون فقط دفاع بدنه. ما هم حالیمون نمیشه. این تهاجماتی که واقع میشود توسط عناصر بیگانه و خارجی، همه رو اینا رفعش میکنن دیگه. و خیلی از اوقات خودشون قربان ما میکنن دیگه، توجه کردید. پلاکت داریم در داخل خونمون، در هر میلیمتر مکعبش 200,000 تا پلاکت ما داریم دیگه. یه عدد وحشتناکی میشه. سیستم عصبی همینجوره، قلب و عروقمون همینجوره، سیستم دفع ادرار همین داره، سیستم گوارشی همینجوره، پوست همینجوره، هر جاش بری همینه واقعا. به چشمتون نگاه کنید، آرام نجعل له عینین. آخه این چشمی که میخواد ببینه چقدر اندازش؟ این قسمت چشم ما 3 قسمت داره، میدونین که پرده به نام صلبی است، بعد زیرش مشیمیه، زیر شبکیه است، صدا بعد تو در تو. این سفیده اون صلبی است. مشیمی از قسمت غذا دهنده است، یعنی پر از عروقه. شبکیه قسمت عصبیشه. اون وقت نور قرار وارد بشه از محل این قسمت جلوی چشم ما که اسمش مردمکه. مگه چقدر اندازه اینه؟ اینقدر نمیشه، اینقدر میشه. نور وارد میشه اول به تصویر. وارد میشه بعد بره تو شبکیه. تو شبکیه یه جایی هست به نام لکه زرد. که این لکه زرد اندازش اصلا چقدره. این تصویر باید اونجا بیفته تازه. از اونجا منتقل بشه بره مغز ما. در مغز ما محل خاص داره. وقت شما تصویر رو ببینید. بطور اینقدر این کارا سریع انجام میگیره که چه هستش که آدم فکر میکنه که خیلی به اصطلاح بدون زمان انجام میگیره. نه، زمان داره البته. اون وقت آدم شگفتی نمیاره براش. تو نگاه کن چیا رو داری نگاه میکنی، چیا رو داری میبینی، داری کوه میبینی. آخه کوه با کوه در کجا قرار میگیره تو این چشم ریز تو؟ آخه نگاه کن قدرت حضرت حق جل و علا رو نگاه بکن. قرآن خیلی تو این زمینه ها آمده، به هر حال بسیار زیاد آمده. هر که عرض کردم برای همه ملموس و محسوسه، خیلی راحت میتونن به نتیجه گیری برسن در جهت برهان نزد به اصطلاح دیگه. یه جایی هم از قرآن کریم خیلی خیلی قاطعانه و با شدت و عدت هرچه تمامتر یک سری بحث عنوان میکنه که آدم همونطور مات میمونه واقعا در برابر عظمت این کتاب عظیم خدای متعال دیگه. این کلمه سبحانه رو شما بهش دقت کردین؟ ما سبحانه یعنی چی؟ خدا منزه یعنی چی؟ این سبحانه اسم فعل از نظر ادبی. یعنی چی خدا منزه است؟ از آنچه در باره شما بخواید شما بگید. سبحان ربی العظیم. این ذکری که برای رکوع هست از خود قرآن گرفته شده. فسبح باسم ربک العظیم. شما در سجدتون چی میگید؟ سبحان ربی الاعلی و بحمده. این از کجا گرفتین؟ از خود قرآن کریم گرفتین. سبح اسم ربک الاعلی گرفتین دیگه. این سبح یعنی چی چی؟ یعنی چی چی؟ از هر چی بیندیشی، از هر چی فکر کنی، از هر چی در مخیلت بیاد، از هر چی در متوهمت بیاد، هر چی بیاد، خدا غیر از اونه. این صبح مناش میشه. اون وقت تعجب آور اینه که انسان‌هایی بیان اونها بخوان خدا رو خودشون معرفی بکنند. ما در شناخت خدای متعال و توحید حضرت حق جل و علا ناتوانیم. ما نمیتونیم توصیف او رو بکنیم. حالا عده بیان بسازند، خدا میسازن اون وقت که هیچ ربطی به خدایی که قرآن کریم داره میگه نداره. هیچ ربطی نداره. شما نگاه کنید، نمیخواستم وارد این بحث بشم والله، الان حالا آمد میگیم براتون. بشنو از نه چون حکایت میکند، بسم الله هم که نداره الحمدلله، از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این سه چهار بیت اول مثنوی نگاه بکنید، اینه فلسفه نام فلسفه فلوتینه، فلوتینه که حکیم یونانی بوده، یه سری حرفا برای خودش زده. حرف عمدش هم اینه، ما از خدا جدا شدیم، خیلی خوب تیکه شدیم، حالا اومدیم پایین، به میگن سیر نزول. مجدد چیکار میکنیم؟ میریم بالا، میریم به خدا وصل میشیم. همین مطلب یعنی چی اصلا؟ جدا شدن از خدا یعنی چه؟ این مکانیزم چطوری بوده اصلا؟ یعنی چی؟ تصور کرده، فکر کرده و گفته، ریخته رو کاغذ. تا زیاد هم حسابی بوده البته توشو. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، اصل من چه هست آخه؟ باز جوید روزگار اصل خیش. انسان چون بریدنش از خدای متعال چی شده؟ داره گریان شده است، داره گریه میکنه. تا چه این گریه ادامه داره؟ تا اون زمان که وصل بشه. اصلا وصل شدن به خدای متعال چه معنا داره واقعا؟ این همه پیغمبر ما صحبت کرده، حالا من آیه قرآن کریم، این همه امیر المؤمنین سخن گفته، این نهج البلاغشه، اون نهج الفصاحه است، بلکه جای دیگر. شما یه جاشی همچی مطلبی پیدا کنید؟ تمام این فرقای درویشی بر همین مبنا بناگذاری شدن، تمامشون. شما یک فرقه درویشی نداری که این حرفا درشون نفوذ نداشته باشه، بلکه اصل کارشون نباشه، تمام همین داستانه. همشون هم ادعا میکنن دنبال مولا علی دارن میرن، همونطور که خود قرآن کریم داره این سخن رو میگه که در روز قیامت خدای متعال عیسی مسیح رو محاکمه خواهد کرد. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آر سبحانک، و تو گفتی به این مردم، به این مشرکین، واقعا مشرکین، تو گفتی من و مادرم و ما دوتا خدا بگیری؟ من کی گفتم؟ حالا یارو معتقده العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، معتقد هست که خدای متعال العیاذ بالله زبان من بریده باد، این اعتقاد، این که دارم میگم بهتون، خدای متعال، خدایی که دیده نمی شود، خدایی که حد نداره، اندازه نداره، غیر محدوده، همین این خدا دلش خواسته، هوس کرده به شکل یک نطفه اسپرماتوزایی در بیاد بیرون، بره تو رحم فاطمه بنت اسد، بشه علی ابن ابی طالب. اینا شوخی نیست خو حضرت عباس ها، اینا عین واقعیات، این کتاب ها در این حرفا رو میزنن. البته نوعی حرفا در کتاب های آمده، این کتاب ها در اختیار خود اینا هم نیستش. تصورشون این که نه بابا ما شما خیلی فرق نداریم، که آخر نه اصلا کجاش فرق نداره اونو بگو. قرآن تو این زمین ها این مسائل رو پیشبینی میکرده، یه جوری تو میدون آمده که هر کس غیر از آن چیزی که قرآن بگه، هر انسانی میفهمه که خودش بافته، هر کی غیر از قرآن کریم بگه، قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم، غیر از خدا سرپرستی برای خودم بگیرم؟ فاطره یعنی خالق، هیچ سنخیتی بین او و بین مخلوقاتش نیست. این کلمات حفظش کنید، شما از برش بکنید، هیچ سنخیتی بین خدا و بین خلقش نیست که ما و او یکی باشیم. حالا عیاذ بالله، محی الدین عربی بالاتر از این حرفا میزنه، این فتوحات رو نگاه کنید، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. سبحانه چی چیه؟ هو عینها چه معنای داخل؟ منزه خدا. از چی منزه؟ او خدایی که چیکار کرده؟ همه اشیاء رو ایجاد کرد و هو عینها. خودش هم این همون اشیاءه. ببخشید. یعنی مدفوع سگم خداست. ایناست. در برابر قرآن کریم، این کتاب مقدس خدا، و در برابر فطرت انسانی، اینا تمام قرار میگیره دیگه. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات، نگو که از سماوات والارض کافتش میبرداره بیاره. خدایی که اینها نبودن بودشون کرده. اینا که چیزی نیستن، شخص شخیص پیغمبر اکرم که اولین مخلوق خدای متعاله به خلقت روحی و نورانیش خلقش کرده. کان الله ولم یکن معه شیء. در سخنرانیش فرمود یکون کما کان. خیلی خوب، خیلی زرنگی کرد بارکلا. الان همونطوره، چون غیر از خدا هیچ چیز نبوده، حالا غیر خدایی چی نیستش، هرچی از خداست. شکست سهامی خدایی بیا درست کن. بنده بدبخت ضعیفی امام حسین نگاه کنید، این دعای عرفشه دیگه، این که دیگه جلوی چشم همتون هست. ذره‌ای به اندازه پشت ناخون از این حرفا نداره، پشت ناخون که من خدا بودم، از خدا با خدا بودم، جدا شدم اومدم اینجا. کو هر جا سخن گفته می شود بحث بحث بندگی خدای متعال. حالا باز خدا پدر مسیح رو بیامرزه، یه دونه خدا میگن هستش که عیسی مسیح. اینا میگن همه چی با خیلی راحت ها. این تحبسات حوزکداری چکی به چند تا نقد جان فروشم رو یک جا قپان کنم، یک جا قپان کنیم، همه خدا رو را بشه. تسکیرت الاولیا رو باید نگاه کنید چی کرده عطار. این باقالی فروشه، باقالی فروشه نیشابوریه، چی کرده؟ راجب شبلی چی گفته؟ رابعه ادبیه چه گفته؟ او میگفتن و گفتن. پیغمبر بزرگوار اسلام بزرگترین افتخارش این بود بنده خدا بود. یادمون نره این قضیه رو، عبودیت و بندگی را افتخار خیشتن می دانست. امیر المؤمنین بنده خدا بود، بنده خدا. علی استنکار و استنکاف از عبادت نداشت، با آن شکل شد که در محراب عبادت شهیدش کردن. داره بازی در میاره بیرون و چهار تا از اینها به جای میرسن که دیگه عبادت چی شد؟ به قول مولوی اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع. تموم شد رفت دیگه، تو نردبون میخوای بری بالا پشت بوم دیگه، وقتی رسی بالا پشت بوم دیگه نردبون میخوای چه کنی؟ شریعت تو اونجا لازم داری که تو رو برسونه به حقیقت. وقتی رسیدی ها لازم نیستش. درست کردن داستانی که اون سرش نبید. آیات قرآن در این جهت صریحه، هیچ نوع تأویلی هم نداره. تأویل هم داشته باشه من نمیتونم تأویل بکنم. یکی از جایی که قرآن صفر مقابل ما وایمیسه همینه. یه عده‌ای که علم الهی داشتند، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. صدور هم گفته، جمع گفته، الذین جمع موصول، اوتو هم جمع و فعل مجهول هم هست. خدا به یک عده دانش داده، یه نفر هم نیست، پیغمبر تنها هم نیست، به یه عده داده. اینا حق دارند تأویل جایی که لازم باشه بکنن. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، چهار تایی هم بیشتر نیست، ولم یکن له کفوا احد. یک تاس، یگانه است، بی‌نظیره، بی نیازه. گاهی برای بچه همون که برخی صحبت رو میکنم یه میکنم علیه ما مسیحیت کتاب ها نوشته. نمیخوام نام برم براتون چی هست این کتاب، اما یه چیزی رو توش درمونده شده. وقتی در برابر توحید قرآنی قرار میگیرم که اینجا اشکال ندارم دیگه، نمیتونم داشته باشم. مسیحیتی که اومده عیسی مسیح رو به جای خدا بخواد غالب بکنه، این بحث هست. والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صلوات و محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
والله الخالق البارئ المصور له الاسماء. تو این هم چه حرف و اسم طلبتون بمونه دیگه. اینه، این خداست. لیس کمثله شی، تای کلام اینه، هیچی مثل اون نیست، هیچ چیز. به فرمایش حضرت امیر علیه السلام جانم به قربانش، کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود علیکم. هر چی میشینه برای خدا بسازید، خدا چه شکلی داره، چه قیافه‌ای داره، چه اندامی داره، این ساخته ذهن خودتونه. مخلوق لکم مردود علیکم. توجه کردید؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. این قیوم برای چی اومده اینجا؟ معبودی غیر از اون نیست که حی است، زنده است، اما حی است که قیومه. این قیوم صفت حیه، ما هم حی هستیم، موجودات زنده همه حیان تا زمانی که زنده هستن. اطلاق حی به اونها میشه. فرق بین حیات ما و حیات حضرت باری کدومه؟ حیات ما استیجاری است، او به ما داده، حیات او ذاتی خودشه. ازا حی القیوم یعنی حی و زنده پای بر جا دائمی و ابدی است. آیتار کوچکی داریم میگیم ولله ما فی السماوات والارض و کان الله بكل شیء محیطا. هر چی تو آسمان هست، هر چی در زمین است، از آن الله و به هر چیز پروردگار سبحانه حاطه دارد. ولله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. این هو علی کل شیء قدیر فوق العاده زیباست. اگر این مطلب رو در نظر بگیریم، این حرف عمده مسیحیانه، بلکه دام گندشون هم البته هست، هر دوشه. خدای متعال به شکل عیسی مسیح در اومده. عیسی مسیح خود خداست که آمده. اومد برای چی؟ برای که بشر رو نجاتش بده. این بشر قدرش رو ندونست، قدر این خدا رو، چون قبلا پیغمبران رو فرستاده بود، گرفتن کشتنش رو، گوش نکردن بر باشه، گفت خودم برم دیگه. حالا خودش بلند شد آمد، بازم نه قدر ندونستن که هیچ، این خدا رو گرفتن به دار کشیدنش. یک خدای بدبخت و بی قدرت و ناتوان. و خب علی کل شیء قدیر. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد. بدیع یعنی چیز که نبوده، یعنی خلق آنچه که نبوده است، نوآوری به تعبیر امروزی ها. بدیع السماوات والارض، نبوده، هیچی نبوده، هیچی نبوده. یکون کما کان، توجه کردین یا نه؟ بدیع السماوات والارض، این مجموعه عظیم هستی نبوده، انفجار اولیه نبوده، انفجار بعدن ایجاد شده، اون توده اولیه که این مجموعه رو ساخت نبوده، هیچ. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد. چطور ممکنه شما جرأت کنید، جسارت محضر پروردگار سبحان کنید، بگید بچه دارش به واقع با کی ازدواج کرده که بچه دار شده؟ ولم تکن لهو صاحبه، مصاحب نداره، رفیق نداره، داستانها نیستش. لا عجب از این آیه، لا تدرکه الابصار، اونه که می نویسن سوریه انام آیه 103 است، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. لا تو شاهد اول عیون نگفته، لا تدرکه الابصار گفته. حتی چشمای باطن هم نمیتونه خدا رو درکش بکنه، نه عیون، ابصار گفته، فرق داره. ما هم دیگه هو یدرک الابصار، این پروردگار است که همه چیز را حتی دیدگان درون رو درکش میکنه. و هو اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر، هم آگاه هم لطیفه. سوره کافر نگاه کنید، حتما دیدید، حتما از امام صادق علیه السلامه که فرمود خدا رو لطیف میخوانیم به خاطر خلق موجودات لطیف، مثل پشه، مثل مورچه نظیر اینا، و موجوداتی که از اینا ریزتر هستن، انقدر ریزن که شدت خوردی چشم اونا رو نبینه، نر از ماده و پدر از فرزند پاس شناخته نشون. اینا همه جا با ما هستن، اطراف ما هستن، در آبن، در هوا هستن. کافی بود که حضرت صادق علیه السلام یکی میکروسکوپ ورداره بیاره بذاره که ببینی نگاه کنی. مراد من از این موجودات، موجوداته ریزبینی است که با چشم معمول قابل رؤیت نیستند. و لطیف الخبیر، همه اینا رو خلق کرده، همه اینا رو آفرید. قل الله خالق کل شیء، حتی پیغمبر اکرم، حتی امیر المؤمنین، هر کی بزرگم بخوای بگی بگو، این مجموعه عظیمه کهکشانی، همه چی رو آفریده. آفریده معناش اینه که نبوده بودش کرده. هیچ سنخیتی، مماثلتی با ما ندارند، با ما ندارند. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. رنگ را چون از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن آشتی با هم. اینه که داریم نگاه میکنیم تعیناته، یک وجود بیشتر نیستش، همه از او وجود گرفتن، همه یکی، بیشتر نیست. موسی و فرعون کوچیکیه، این طرف پرده البته با هم دعوا دارن، این طرف رو نگاه نکن. گاهی مثال میزنم، مثال شیرین میزنم. سابقه زمان در بعضی ساختمان ها یه سری پنجره هایی میذاشتن که این پنجره از شیشه کوچیک درست شده بود. حالا هست شد تو شهرستان ها باشه، این تهران که نمیدونم باشه نباشه. وقتی این رنگ های الوان مختلفه داشتین شیشه هایی که پنجره ها بس بشه، یا اوروسی بهش میگفتن. خورشید که میتابید از اون طرف خورشید بود، میومد از اینا رد میشد، یعنی از این شیشه های کوچیک رد میشد که رنگ های زرد داشتن، قرمز داشتن، آبی داشتن، زرد داشتن. اون طرف که شما نگاه میکردید، نتیجه تابش و انعکاس این تابه چی بود؟ رنگ های مختلف و شیشه ها بودش اونجا. هر کس اون طرف رو نگاه میکرد میگو ها، رنگ های مختلف با حیثیت های مختلف. میگه اون طرف رو نگاه نکن، واسه اون شیشه ها رو برش تا به این طرف نگاه کن، یه خورشید بیشتر نیستش. حالا آقای زید و بکر و عمرو این طرف ها، وقتی که ما حجاب بذاریم اینجور میشن. حجاب ورش دار، به این طرف نگاه بکن، همه یکی هستند. توجه کردید؟ چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ. رنگ را چون از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن یا کردن آش دردش رو میگی اینجور. نه این نیست. خدای متعال، قل الله خالق کل شیء، الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل، نه تنها خالقه، نگهبان و نگهداره. سوره زمر آیه 62. یکی از آیات عجیبی که قرآن کریم بیان میکنه خیلی زیباست، و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. عجب آیه، هم تکون میده، هم حرکت میده، و هم لطف ایجاد میکنه. در این هستی هیچ چیز وجود نداره، مگر آن که تسبیح خدای متعال را میگویند، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. سعدی از قرآن زیاد گرفته، سعدی از قرآن بسیار متأثر بوده. حالا جاش نمیخوایم در مورد آن چه او از قرآن گرفته براتون بگیم، اما شما نگاه کنید، دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. جانم به قربان امیرالمومنین، جانم فدای نام حضرت علی ابن ابی طالب. یه موسوعه است که مؤسسه به نام مؤسسه باقر العلوم در قم رو تنظیم کرده. ما امام حسین در کربلا میشناسیم، البته بیشتر اونجا میشناسیم. اما امام حسین ابعاد دیگری هم داره، از جمله ابعاد علمی این بزرگواره. اینا زحمت کشیدن، یک سری مجموعه بودن و آمدن آنچه از امام حسین دستشون اومده جمع کردن، شده یک کتاب 800 صفحه‌ای. اینا سخنان امام حسین به نظرم بجا از ذهنم نرفته باشه. و آدم اونجا امام حسین میشناسه، درست مثل نهج البلاغه، خطبه آوردن، نامه آوردن، کلمات کوتاه آوردن، حکمت رو خیلی قشنگی. اونجا یه حدیث از امیرالمومنین اومده، هم مجموع موضوعه، آدم همطور مات میمونه. چند سال پیش تلویزیون خودمون یه کار عجیب غریب که هیچ وقت نمی کنه، البته کردیم بار دیگه، استرالیا نشون داد. یه مردی بود که با شش پرنده حرف می زد، با شش پرنده، و هم حرفاشون حرفه اون را حالیش می شد. خیلی جالب برای من بود، تازه نبود البته، جالب بود چون قرآن رو می دونستم، علم نامنطقه تیر. سلیمان و داوود یکی از افتخاراتی خدا بهشون میده که شما میتونید حرف زدن پرنده ها رو حالیتون بشه، علم نامنطقه تیر میشه این دیگه. حالا در برابر حدیثی که از امیرالمومنین من تو این کتاب دیدم، یا کتابو دارید نگاه کنید شما اونجا، ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام موجودات عالم در برابر حضرت جل و علا به تسبیح گویی مشغولند، سبحان الله میگویند، سبوح قدوس میگویند. توجه کردید چطور میگن؟ باید اهل فنش باشه تا بفهمد که اگر شیر داره قرش میکنه، همواره برای خشمش نیست، همواره برای قضا طلب کردن نیست، این نیست جفت طلبی نیست، نه همیشه اینجور نیست. در میان این قرش ها گهگاه همانند سایر موجودات این عالم شیر هم داره تسبیح خدا میگه، اونتا کسی باید باشه زبون شیر حالیش بشه، اونم امیرالمومنینه که شیر در قرشش داره اینو میگه، تسبیح شیر اینه، مار فش فش میکنه در این فش فش چی میگه؟ برخی از این فش فش ها به عنوان تسبیح او تلقی میشوند و امیرالمومنین داره تسبیح اونا رو بیان میکنه، یعنی مار رو. شاید نزدیک 30-40 تا موجود رو حضرت یک یک بیان کردن. ان من شیئن الا یسبح بحمده، معناش اینه هر موجودی به زبان خودش داره تسبیح خدای متعال را میگوید، تسبیح پروردگار را میگوید. خیلی تو این زمینه ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، گفتیم براتون ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدو. عجیب این قضیه، خالق کل شیء فعبدو، دنبالش بلا فاصله اومده. پروردگاری که تو نبودی بهت حیات داد، این حق و برگردن تو داره، که شیرین ترین نعمتی که برای انسان خدای متعال تقدیر کرده، نعمت زندگانی و حیات، این بهت داده، پس حالا که اینجور هست به عنوان بیان حق شناسیت نسبت به عمده نعمات حضرت جل و علا و از همون ها مهمتر نعمت حیات. فعبدو، ببینید تناسب چقدر زیبا رایت میشه. پس در برابرش کرنش بکن. کرنش رو ما بلد نیستیم، نباید هم بلد باشیم، کما اینکه خدا چی هست رو هم بلد نیستیم. چی باید یاد بگیریم؟ خدا چه هست رو خودش داره میگه، پس کرنش رو هم باید چیکار کنه؟ باید خود خدای متعال به ما بگوید. توجه کردید یا نه؟ اما قدر الله حق قدره، سبحان الله اما یصفون. بازم همین تیکه است. قدر خدا رو مردم نشناختن، بی خود توصیف نکنید شما، حق این کار رو ندارید. عالم الغیب و شهاده فتعالا اما یشرکون، همه چی رو میدونه. از آنچه نسبت به او شرک آورند به مراتب بلند مرتبت دار است. سبحان الله اما یصفون، بازم میگه. آیات عجیب قریب قرآن، من خیلی خیلی خلاصه کردم براتون، مختصر این حرف ها. ان الله له ملک السماوات والارض، نگاه کنید مالکیت آسمان ها و زمین همه از آن الله است. یحیی و یمیت، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. حیات دست اوست، مرگ دست اوست، سرپرستی غیر از او وجود نداره، مگر آن که سرپرست خودش تعیین بکنه. البته فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. اون بالای خوندم برای اون سوره توبه بود، این سوره یوسف آیه 101ه. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. الم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و شمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. ندیدی که برای خدای متعال سجده میکنن، تسبیحشو میگن، تمام موجودات با شعوری که در کرات دیگر هستن. یادتون باشی حرف قرآن نیست که تا حالا علمش نرسیده، در کرات دیگر غیر کره زمین ها تمدن با شعور هست، پیشرفته هستش. لذا اینجا میگه یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، این سوره حج آیه 18 است. و شمس و القمر در برابر خدای متعال تسلیمن، سجده اونها تسلیم در برابر خدای متعال بودن است. و نجوم ستارگان، جبال کوها شجر، دواب جنبنده ها، همه اینها. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما انتم علیه هاهم. بدانید، حرف تنبیه اله، بدانید، حواستون جمع باشه، برای پروردگار یکتاست آنچه در آسمان ها و زمینه. قد یعلم ما انتم علیه، همه چی رو میدونه، همه چی رو میدونه. الان مشغول چه کار هستین شما؟ میدونه. علاوه بر اون که بر شما فرشتگان گمارده است که اعمال شما رو بنویسند و عرض کنم که در محاسبه پردای قیامت در بیارن، خودش هم الان میدونه شما دارین چی کار میکنید. یه فرمایش داره مولا امیرالمومنین در جهت خودسازی، خیلی حدیث عجیب غریبیه، در جهت خودسازی آدم حواسش چه مجف باشه، فرمود اتقوا الله، اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. این در قرار رو حکم خواستیم بنویسید، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از ارتکاب معصیت ها و نافرمانی های خدا در خلوت ها بپرهیزید. اونجا که خیال میکنید کسی نیست، میگید خودم تنها هستم. و ان الشاهد هو الحاکم، خدایی که قرار در قیامت رئیس محکمتون بشه، بر شما حکم براند در قیامت، اون خدا همین الان داره نگاهتون میکنه. شاهد و قاضی یکی هم، دوتا نیستند. میخوای قیامت بگی من این کار رو نکردم؟ خدا بگی خودم دیدم. چقدر انسان میتونه اثرگذار باشه. ان ربک لبالمرصاد، و کم نگیری تو خود قرآن کریم. پروردگار تو در کمین تو هست، در کمین تو هست، هر جا بری میبینه، هر کاری بکنی میدونه. عوامل متعددی هم دارد که دقیقاً آنچه را تو انجام میدهی مینگارند. بلا و رسولنا لدیهم چی؟ یکتبون. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. فرستادگان ما از انسان ها هستند، فرشتگانی که مینگارند، دارن چی کار میکنن؟ مینویسن. اون وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ اگر این آیات رو که اخیراً خوندم براتون منظمش بکنیم با این آیاتی که در مورد قیامت زیادم داریم، در جاش هم بهش اشاره خواهیم کرد، که وقتی اون چی که به نام نامه عمل معروف است دست ما داده می شود، نامه‌ای که همه میتونن بخوننش، اقرا کتابک، قرآن میگه کفا به نفس کل یا ملک هستی، خودت محاسبه گر باش، باش بخون نامه عملته. آدم نگاه میکنه میگه ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. سوره اسراء باید بشه به نظر. این چه نوشته یه؟ این چیه؟ خدا برام درست کرده. صغیره و کبیره، ریز و درشت، هرچه انجام دادم همه رو به شما را آورده به حساب او. وجدوا ما عملوا حاضرا، اون روز آنچه را که انسان انجام داده است در محضر حضرت حق جل و علا حاضر ببینه. خود این بحث حاضر دیدنش وقتی بهش چرا خواهیم پرداخت، بحث تجسم عمل بر تو خواهیم گفت، از نظر قرآن کریم اینا هستش. یک سری آیات اینجوری هست، بحث خدای متعال مطرح، نظارت خدای متعال، تسبیح همه موجودات در برابر حضرت حق جل و علا هست. از تو هم غافل نباش بابا جان من، تو هم غافل نباش، مراقبت هستن، بهت همه چی دادن. خب حق شناسی ایجاب میکنه، فطرت انسانی ایجاب میکنه که در برابر معطی، پروردگاری که همه چیز به تو داده است، کدوم نعمت خدا رو میخوان شما شو گذاری کنید؟ کدومشو؟ پدر خوب به تو نداده داده، مادر خوب داده، مملکت خوب نداده داده، دین خوب که از همینا مهم داره نداده که داده، کدومش رو شکر بکنی؟ در برابر کدام نعمت پروردگار سبحان بیایم به جای تشکر کردن و شکر گذاشتن در برابر این همه نعمت ها چه بکنیم؟ از خودمون خدا درست بکنیم و بگیم همه چیز خداست دیگه. کی خدای متعال خواهد گذشت از این قضیه؟ این بحث عرض کردم، شاید مناسبت باشه در آینده بیشتر براتون بازش بکنیم، تا آنچه به عنوان وحدت وجود و موجود هست در کتابای خیلی از عرفا براتون کاملا روشن بشه، درست در برابر قرآن کریم قرار میگیره، چه همش هم امکان وزیر نیست، یا این درست داره میگه یا قرآن داره درست میگه، و هم قابل جمع نیست. هیچ چیز شبیه خدا نیست یه بحثه، همه چیز خدا هست درست، دوتا نقطه مغایر و مخالف هم دیگه هستند. به زمان انشاءالله فرض وقت کنیم درباره این قضیه بیشتر براتون صحبت، چون مبتلا به زمان ما هست متاسفانه. البته من توی برنامه محرمم زیاد به این امور پرداختم، طبیعی هم بود، البته در خیلی از جاها با مخالفت ها و با مقاومت های روبرو شدیم، ولی خب مانی نداشت قرار که همه حرف رو قبول کنن. چه رو این جهت ما بحث به همجا ختمش بکنیم انشاءالله، برای آینده ای رسیدیم و مناسبتی اقتضا کرد به خواست خدای متعال در مورد توحید قرآنی و در مورد آنچه نسبت به این وضعیه بیمهری صورت گرفته است صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.